أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مهمی است، بحث اکراه. من یک چارچوب کلی از بحث رو عرض بکنم نسبت به مسئله اکراه تا وارد فروزش بشیم در تفصیلات مسئله. اگر اکراهی بر جنایت اتفاق بیفته، تارتن اکراه بر جنایت قتل و اخرى اکراه بر جنایت دون القتل، یعنی تارتن میگه شخصی رو بکش اگر نکشی تهدیدی میکنه، و اخرى میگه شخصی رو مجروح کن یا عضوی رو از دیگری قطع کن اگر نکنی او رو تهدید میکنه، کلیه ای طرف رو قطع کن، وادار میکنه شخص مکره رو بر قطع عضوی از اعضاء اون شخص خاصی. غرضی داره، میگه نیاز به کلیه داره، وادار میکنه شخصی رو به این که کلیه شخص ثالثی رو قطع بکنه. برای پزشکی رو وادار میکنه به این که الا ولا بود این زید رو بیهوش بکن و کلیهش رو به رضایت و اختیار که حاضر نیست اون شخص کلیه بده، میگه بیهوشش بکن و کلیهش رو برای من پیوند بزن. پس اکراه تارتن بر جنایت قتل و اخرى اکراه بر جنایت دون القتل. و علی التقدیرین، تارتن اون تهدید به قتل و اخرى تهدید بدون قتل. میگه فلانی رو بکش اگر او رو نکشی میزنم مجروحت میکنم، و اخرى میگه نه فلانی رو بکش نکشی تو رو میکشم. ولذا فروض اصلی ما در بحث اکراه چهار فرضه. اکراه تارتن یکونو علی القتل در دو حالت، اکراه علی القتل مع کون تهدید بالقتل او بدون القتل، و اخرى یکون اکراه بر دون القتل. میگه فلانی رو مجروح کن، کلیه فلانی رو قطع کن، تهدید به قتل یا به غیر قتل. این فروض اصلیه بحث اکراه. فرض اول و دوم در کلام آیه‌های قدس سره در این مسئله ای که زید اذا امر شخص به قتل آمده، که اول امر رو فرموده بعد اکراه رو، اکراه علی القتل رو، و نسبت به اکراه علی دون القتل چند مسئله بعد مرحوم آیه‌های قدس سره وارد اون مسئله شده که دا اکرهه و علی قطع عضو کیدهی. فعلا بحثمون در همون دو قسم اوله، یعنی اکراه علی القتل که دو حالت داره، اکراه علی القتل تارتن وعیدش دون القتل، میگه فلانی رو بکش و الا تو رو میزنم مجروحت میکنم، و اخرى یکون وعیده القتل، میگه بکش و الا میکشم. اما نسبت به صورت اولا از دو صورت اکراه علی القتل، صورت اولا به حسب ترتیب آیه‌های قدس سر رو این است که تهدید بدون قتل باشه، وعید کمتر از قتل باشه، میگه فلانی رو بکش و الا میزنمه و الا مجروحت میکنم. خب در این صورت که لا یجوز القتل بلا اشکال ولا خلاف، یعنی شخص مکره مباشرت قتل بر او جایز نیست، ولو این که اون ضرر موعودش که دون القتل لا یندفع الا به قتل فاحبه، ولیکن لا یجوز قتل اون شخص محقون الدم، قتل او جایز نیست. بحثمونم فعلا در قتل مسلمه، عمدتا بحثمون اینه، حالا بعضی از فروض دیگه هم قابل فرضه، الان تو کلام ایشون اون موارد مفروض نیست. قطعا قتل دیگری جایز نیست در جایی که وعیدش دون القتله، در جایی که تهدید به اقل از نفسه، نه جای خلافی هم در مسئله نیست. یعنی خود مرحوم آیخویی هم قدس سره اینجا وفاقا للمعروف و اون چه ادعای اجماع برش شده، ایشون هم قائله که قتل برای دفع تهدید مکره جایز نیست، به نحوی که اگر مباشرت در قتل بکنه قصاص ثابته. یعنی شخص مکره اگر برای دفع ضرر یسیر یا ضرر کثیری که به او متوجهه که دون القتل، اگر از خودش دفع ضرر بخواد بکنه به قتل الغیر، از این قاتل که مکرهه قصاص میشه علی القاعده. دلیل بر این چیه؟ که لا یجوز للمکره ان یقتل، جایی که ضرر موعود دون القتل. قد یستدل لذلک بالاجماع در مقام، ولیکن گمان نکنم مسئله از موارد اجماع تعبدی باشه، و لذا وجه اولی که در مقام ممکنه به عنوان مدرک مسئله مطرح بشه ادعای اجماعه. اجماع اگر بنا بشه وجه دیگری در مسئله قابل تقریر باشه، دیگه اجماع به رحم تعبدی بر ما قابل احراز نخواهد بود. ولو مسئله ظاهرن این گونه است، اجماعیه و لیس فیه خلاف فی ما نعرف، ولیکن در این حال ممکنه مثل اجماعی بودن عده‌ای از مسائلیه که میدانیم مدرک اون رو ادله وافیه به مسئله وجود داره. پس این وجه ادعای اجماع در مقام قابل استناد نیست. وجه دومی در مقام در کلام آیخوی قدس سره آمده و برخی وجوه دیگر قابل تقریر. من قبل از آنی که وارد هم کلام آیخوی و هم وجوه دیگر در مقام بشم، اینو عرض بکنم که مقتضای کلام شیخ انصاری قدس سره در مکاسب زیر مسئله اکراه جائر بر قتل این است که مقتضای قاعده جواز قتله. چه قاعده ای؟ قاعده اکراه و حرج. شیخ در مسئله اکراه بر قتل فرموده مقتضای دلیل حرج جواز قتله، ولیکن بعد ایشون میفرماد مقتضای برخی نصوص خاصه عدم جوازه، که ان نهوش میخواد بگه دلیل لا حرج اینجا باید تخصیص بخوره. ما دلیلی داریم که ادله قطعی قائل که ازش تعبیر میکنیم به قاعده لا حرج از آیه و نصوصی که بر این مسئله دلالت داره، که ان نهوشه قدس سره مفروضش اینه که اگر دلیل خاص بر عدم جواز قتل نبود، اطلاق قاعده حرج اقتضا میکرد جواز قتل.
این اگر
حالا عرض میکنم اقتضا میکرد جواز قصر را نه در مقام، حتی در جایی که فرض کلامیشون جاییه که تهدید به قتل باشه، یه فلانی رو بکش و الا میکشمت، ایشون میگه مقتضای لا حرج جواز قتل الغیره، ولو مورد کلامیشون این مورده، ولیکن نکتش فرقی نمی کنه، نکتش حرجه، کما این که حرج با تهدید به قتل محقق میشه، حرج با تهدید بدون القتل هم محققه. درسته این که اگر بگه فلانی رو بکش اگر نکشی میکشمت، در این صورت حرمت قتل الغیر حرجیه دیگه، من دیگری حرام باشه بکشم دیگری رو بر من حرجه، ولیکن حرج اختصاص نداره به این که تهدید به قتل باشه، اگر تهدید بدون قتل هم بود بازم حرجه، منتها حرج مراتب داره، حرج شدیدش قتله، حرج دون قتلم حرج در مرتبه کمتر، کسی اگر بخواد مجروح بکنن این حرج نیست، بگن آقا بر تو تحمل مریضی جراحت واجبه، حرجه، منتها ممکنه یه جایی واجب باشه بحث دیگره، صرف این که عمد دائره بین قتل الغیر و جرح این شخص مباشره، اینگونه نیست که شخص مباشر رو خارج از حرج بکنه، مقتضای کلام شیخ در مکاسب که حرج رو در مورد تهدید به قتل در مورد اکراه پذیرفته، این است که اگر تهدید بدون قتل هم باشه اونم دلیل لا حرج درش اقتضا میکنه جواز قتل الغیر را. ولیکن شیخ میفرماد دلیل خاص داریم بر عدم مشروعیت قتل که حالا بحثشو بعد عرض میکنه. اصلا
دیفات حرج فقط دوانه زیر میگیره، بسی لازاره که مثلا میگه خیلی معنای سطح پایینم قتل کردن باشه حرج رو،
حالا اونم نباشه ولی اون شیء ضیق شدیده باشه، جراحت و اینا که دیگه مصداق حرجه، میگه فلانی رو بکش و الا تو رو مجروح میکنم، شما بگید آقا تحمل جراحت بر شما واجبه، حکم حرجیه. بله ایشون صدر کلامش در فرع خامس گمان میکنم در مکاسب چون نیورده باشم در مکاسب به عنوان الخامس در فروع بحث اکراه، ایشون میفرماد که اذا اکره بر قتل لا یجوز قتل اجماعا على الظاهر بل المصرح به في بعض الكلمات، و بعد دیگه قضیه لا حرج ولو میگه قصور نداره، ولیکن بعد ایشون میگه که دلیل ما بر عدم جواز قتل در فرض اکراه بر قتل نفسیه که انشاءالله بعد خواهد آمد. تو مکاسب من صفحه 200 و این چاپای جدید که تو این هست 200 و خورده ای بود بله تو مکاسب محرم بحث ولایت جائر، بحث ولایت جائر تو بحث ولایات اونجا نه تو بحث
الخامس لا یباح
بله بله بخونید عبارتو
الخامس لا یباح بالاکراه از قتل المؤمن ولو توعد ولو توعد علی ترکه بالقتل اجماعا
ولو توعد علی ترکه بالقتل لا یجوز اجماعا
اجماعا علی الظاهر المصرح
علی الظاهر المصرح به فی بعض الکلمات. مکاسب میخونید باید با دقت بخونید اجماعاً علی الظاهر یعنی ظاهراً بحث اجماعیه، المصرح بهی یعنی به هذا الاجماع
فی بعض الکتب
یعنی اجماع صریح منقول و اجماع محصل علی الظاهر،
و ان کان مقتضا عموم نفی الاکراه و
و این کان مقتوا دلیل اکراه و حرج الجواز، ولیکن نفس خاصه بر معنی داری. این فرمایش مرحوم شیخه. ولی یعنی میدونید نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه بحث این میشه که ممنوعیت قصد خلاف قاعده است، یحتاج الى دلیل، و الا مقتضای لا حرج و رفع مسکره علیه جواز قصده. اون جایی که وعید منتها در کلام ایشون وعید قتله، منتها حالا اگر وعید دون القتل هم باشه فرقی نمی کنه در صدق حرج و اکراه. کما یصدق الحرج و الاکراه مع کون الوعید هو القتل، یصدق الحرج و الاکراه مع کون الوعید دون القتل.
بله
دیگه، یعنی
حتی
سیف
مناطیری
هم این ظاهر کلام هر دو صورت رو داره.
بله بکنید
یه دفعه دیگه. بله این که دیگه معناش اینه که فرد اخفا رو ذکر کرده، یعنی اون جایی که وعید منتها خوب تن. بله دیگه، وعید نیست اطلاق کلامش اینم اقتضا بکنه. همینطوره همینطوره، یعنی معناش اینه که خلاصه مع الاکراه لا یجوز ولو کان الوعید هو القتل فضلا اما کان الوعید دون القتل، ولو مقتضای لا حرج. حالا مقتضای لا حرج در فرض وعید بر قتل یا اینکه اعم بلاخن به نظر میرسه این کلام مرحوم شیخ قدسی سره با مبانی خود شیخ ناسازگاره. من فرصت نکردم اینجا کلمات مربوط به تعلیقی بر کلام شیخ رو مراجعه بکنم، ولی این حرف این که مقتضای لا حرج و اکراه جواز قتل مؤمن باشه با مبانی خود شیخ ناسازگار. چرا که حدیث اکراه، حدیث رفع و دلیل لا حرج امتنانیه و جریان اکراه و حرج در جاییه که و از تطبیقش خلاف امتنان بر غیر پیش نیاد. شما با لا حرج حرج از خودتون مندفع میکنید، پدر طرف مقابلتون رو در میارید. شما با اکراه مشکل خودتون رو حل میکنید به قیمت از بین بردن طرف مقابل، خلاف امتنانه. تو وقت براءت که مرحوم شیخ که مدرکش حدیث رفعه تصریح داره که این حدیث امتنانیه، و اینجا هم داره به حدیث رفع الاکراه استناد میکنه که میفرماد حدیث رفع اکراه. و بحث حرج رو مرحوم شیخ یه قاعده لا حرجی رو مفصل داره مرحوم شیخ، گمان میکنم در بحث قاعده لا حرج هم به امتنانی بودن قاعده لا حرج ایشون تصریح داشته باشه. حداقل حدیث رفع رو ایشون امتنانی میدانه.
جواب میدن اینجا اولا به
ذات
خود طرف باشه متوجه باشه یا
به طرف اون شخص صالح متوجه باشه. خب بدونم فرض اینه دیگه، میگه فلانی رو بکش
که خودش توجه داره مقدر میکنه
تو مکاتب اینجا؟ من ندیدم، من این امر خامس رو که دیدم زیل این امر خامس هیچ چی دیگه ایشون نداره. حالا ولی به هر حال فرض اینه جای حدیث اکراه و همینطور قاعده لا حرج مجرا داره که از تطبیقش خلاف امتنان پیش نیاد، و در مقام از تطبیقش خلاف امتنان پیش میاد، چون ترخیص در قتل مؤمن بر اساس رفع اکراه از مکره و مباشر قتل خلاف امتنان در حق اون مؤمنی است که در حق او قتل رو ترخیص بکنه شاره. ولذا اصلا جواز قتل بر اساس دلیل لا حرج یا حدیث اکراه این گونه نیست ثابت بشه. بله ممکنه ما بر این قاعده قاعده ای که مقتضاش جواز قتله، استناد بکنیم به برخی از عموماتی که در کتاب مبسوط هم به این اشاره کردیم، عموماتی که اون لسانش امتنانی نیست و اون قاعده اضطرار، نه رفع الاضطرار، قاعده ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اینه که عبارت لغایت که دارم من میخونم، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، روایات متعددی به این مضمون. و این قاعده اضطرار غیر از اون قاعده حدیث رفع اضطرار، چون اونو ممکنه کسی بگه امتنانی و ضوابطی داره، نداره دیگه، این اون لسانش اونجا میگن عن الامه، به قرینه این که رفع عن الامه عمدتر از اون خواستن استثار بکنن، و الا شما هر لسان ترخیصی رو بگید امتنانی این که نیست. اگر گفتن احل لکم ما وراء ذلکم، این که نشد امتنانی. احل لکم الطیبات، این که نشد امتنانی. اون که گفتن حدیث رفع امتنانیه، نه به خاطر این که قضیه ترخیص بودنش، بلکه به خاطر اون لسانی که در اون مورد به قرینه امت و اینها فرض شده، که انه گفتن اون لسان لسان مقتضی امتنانه. چرا؟ ما من محرم، عامم حساسا موصوله، ما من محرم و من المحرمات قتل المؤمن، ما من محرم الا وقد احله الله للمضطر، چه انصرافی چه قصوری. ولذا برای قاعده ممکنه این رو ما بدیل دلیل لا حرج و قاعده رفع اضطرار فرض بکنیم. نتیجه میدونید چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر جواز اون فعل، جواز قتل بخواد ثابت بشه، نیاز به دلیل داره، و الا مقتضای صناعت رفع ید از اطلاقات ادله محرمات و من القتل به حدیث ما من محرمه، چون این لسانش لسان حکومته. ولا تلحب النسبه بین الحاکم و المحکوم، ما من محرمین مفروض لسانش اینه که حرمت مفروضه است، ولیکن للمضطر محلله، آنچه محرمت لولا الاضطرار بالاضطرار یحل. ولذا این لسانش لسان حکومته. خب ما باشیم و قاعده تا اینجا اینه که اگر اکراهی بر قتل شد، اضطراری بر قتل اتفاق افتاد، سواء کان الاضطرار به تهدید دون القتل او به تهدید القتل، بگه فلانی رو بکش و الا میکشمه، یا نه فلانی رو بکش و الا مجروحت میکنم، میزنمت به گونه ای که ضرورت فقه بکنه، مقتضای قاعده حکم به جوازه بر اساس این قاعده. قاعده ای که هم شیخ فرمود هم ما عرض کردیم، ولی شیخ به استناد قاعده اکراه و حدیث رفع اضطرار که به نظر ما اون تمام نیست، قاعده ای که به نظر ما قاعده حل محرمات عند الاضطراره. حالا ما که نگفتیم آقای من قابل التزام مانعش چیه؟ شما بفرمایید. آره. چیه مانعش؟ چرا قابل قبول نیست؟ بله، حالا منتها همین راحتی هم نیست، قاعده اینه. حالا در قبال این قاعده، یعنی اینو مقدمه این ذکر کردم که ما برای ممنوعیت قتل باید اقامه دلیل بکنیم، اگر دلیل نبود مقتضای این قاعده جواز قتله. حالا نسبت به ممنوعیت که ما بخوایم ممنوعیت رو اثبات بکنیم، یکی ادعای اجماعه که گذشت شأن اجماع، گفتیم وجه اول لا یمکن المساعده علیه، وجه دوم کلام آقای خوئیه، مرحوم آقای خوئی قدس سره بر عدم جواز قتل مؤمن اذا کانت تهدید بدون القتل استدلال فرموده به ارتکاز یا به معلومیت اهمیت نفس. ایشون بحث رو برده تو تضاهم، فرموده مقام از موارد تضاهمه. تضاهم بین چه و چه؟ تضاهم بین حرمت قتل الغیر و وجوب تحفظ على النفس از ضررهای، حالا باید دیگه اون مبنای های خوی قدس سر رو اون ضررهایی که یجب تجنب ان فرض کنیم، اون ضررهای رئیسی کلی، میگه یا فلانی رو بکش یا کوره میکنن، یا فلانی رو بکش مثلا، یا خلاصه یک ضررهای کلی باید اینجوری فرض کرد. مرموم های خود فرموده که علم من الشر اهمیت و دم المؤمن، به حیثی که جایز نیست من برای حفظ خودم از جراحتی و مانند اون مؤمنی رو بکشن، و لذایشون بر اساس تضاهم، تضاهم بین حرمت قتل المؤمن و بین القاء النفس تهلکه‌ای که اعم از موته، کوری من نوعی هلکه، یا خلاصه اون جنایاتی که لا یجوز التعرض لها اختیارا. به ما این که تضاهم بین این دو شکل میگیره و میدانیم که قضیه نفس مؤمن اهم از وجوب حفظ سلامتی خود شخصه، حفظ حیات مؤمن اهم از حفظ سلامتی این مؤمن دیگره، و لذا مرحوم آقای قدس سر رو میفرماد به ملاک علم به اهمیت حفظ نفس الغیر قائل میشیم به عدم جواز قتل در ظرف اکراه. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو میشه وجه دوم، که شاید اینی که تو اذهان شما هم بود همین رو که انهو مد نظرتون بود، ولیکن این استدلال مرحوم آقای خوی همان طوری که در ضمن استدلال هم روشن شد اخص از مدعا، استدلالشون به تضاهم دیگه. خب تضاهم کجاست؟ اون جاهایی که اون ضرری که فرض شده ضرری باشه که لا یجوز و تحملها، در این فرض. البته اون جاهایی که ضرر به گونه ای باشه که تحملش جایز باشه که اصلا هیچ تضاهمی هم نیست، اینجا دیگه نوبت به تضاهم نمیرسه. به تعبیر واضح این استدلال ایشون فرع تضاهمه، تضاهم هم فرع ثبوت دو تکلیفی است که لا یمکن الجمع بینهما، حرمت قتل الغیر و وجوب حفظ نفس از ضرر محرم. خب اگر اینه ما نیاز نیست بگیم تضاهم، ما مواردی داریم که اصلا منتهی به تضاهم نمیشه، اونجایی که ضرر موعود محقق اکراه دون محرمه، چون هر ضرری که حرام نیست. فرض بکنید مروای خویی قائله که جنایات کلی بر نفس حرامه، اما مثلا فرض کنید جراحت یه چاقو زدن به دست، ولو این حرجیه، ولو که شون میگه این دا دلیل علی حرمت هر ایزا نفس، خود انسان خود به خودش مثلا جراحتی رو به خودش وارد بکنه یا متعرض بشه که دیگران به او جراحتی بزنن، جراحت یسیر، ایشون میگه حرام نیست. اضرار به بدن لیس من المحرمات، اونی که حرامه عبارت است از اون جنایات کلی، مثل قطع یدین و رجلین، مثل کور کردن چشم، منافع کلی انسان، اینا رو ابطالش جایز نیست. و اما ضررهای یسیر اشکال نداره، و رضا در مثل این موارد نیاز نبود که ایشون استدلال بکنه به تزاهم، بلکه کان ینبغی استدلال بکنه به اطلاق ادله حرمت قتل الغیر، تو لا تزاهمه.
خب اصرار اینها ولو حرجی نباشه، اما ظاهرش ممکنه
تغییر
بزنه.
چیو
تغییر
بزنه؟
ظاهرش که
ضرر حرجی آقای من اب نداره. کلام اینه که ما که با این بیان گفتیم دلیل لا حرج که دیگه جریانی نداره. ایشون برای حرمت قتل دیگری استناد میکنه به قضیه تزاهم و اهمیت نفس مؤمن. کلام اینه که تزاهم جاییه که دو دلیل الزامی و دو تکلیف الزامی فرض بشه، و از اونجا که اضرار به بدن در دون جنایات کلی از قبیل جراحت این جزء محرمات نیست، تعرض به این قبیل ضرر از نظر ایشون جزء محرمات نیست. خب وقتی که نیست، ما برای حرمت قتل مؤمن دیگه نیازی به تزاهم نداریم، بلکه بر حرمت قتل مؤمن کافیست اطلاق ادله من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها.
ترک واجب رو مطرح کردن، ترک مثلا تداخل بین ارکا محرم و ترک واجب
چیه؟
حفظ حلال کامل رو بزنن.
آقای من فرض اول ما جاییست که جنایت اون وعید دون القتله، اونجا رو ایشون میفرماد، شما عبارت ایشون رو تو اون فرض دارید ببینید، ایشون میگه در اونجا بین حرمت قتل، ایشون میگه علم من الشر اهمیت قتل نفس، یعنی چه؟ یعنی داره فرض میکنه طرف مقابل قتل نفس حفظ نفس خود مکرهه، نه حفظش از قتل، حفظش از دون القتل. کلام اینه که حفظش از دون القتل قد لا یکون واجبا، اونجایی که ضرر موعود ضرر یسیری باشه، ضرر یسیر محقق حرج هست، اما ضرر یسیر محقق حرج تحملش حرام نیست. ولو از غیر، همونجوری که شما جاهد خودتون به دستتون یه چاقوی کوچولو بزنید، تمکین دیگری هم از این معنی نداره. شما اگر جاهد دستتون رو یه خراشی بهش ایراد بکنید، به دیگری هم بگید آقا جون بیا تون به یک خلاص دیگران که بکنم. آقای من تو کلام ایشون ضرر معتد و به خاص نیامده، ایشون فرموده اگر ضرر موعود دون القتله، ایشون تشقیق به دو شق کرده، فرموده یا ضرر موعود دون القتله یا ضرر موعود قتله. بخونید عبارت مرموع خویی
دون القتل معلومه،
دون القتل معلومه یعنی چی؟
یعنی معتد و به،
یعنی چی؟
برای اینکه بگه شما اگر مثلا اینجا
که حرج باشه بر من، بله بله مطلقه دیگه، جایز نیست. جایز نیست اونجایی که بگه دیگری رو بکش و الا به دست چاقو میزنم، ولو چاقو زدن به دست تمکین از اون و مباشرت اون توسط خودش حرام نیست. حالا عبارت ایشون رو بکنید. ندارن، حالا اجازه بدید. همین اول بعد از اذا امره و اذا اکره هم
اذا اصلاحه علال قرد و امکان ما تو اذا بهی دون القرد فلا رای بسی عدم جواز القرد این وقت محمود صاحب اروه
صاحب اروه نه عبارت منهاج خب این عبارت منهاج بود امکان دو مرتبه عبارت رو بکنید.
لو اصلاحه علال قرد و امکان ما تو اذا بهی دون القرد.
دون القرد یعنی چی؟ دون القطع چه ضرر کلی مثل کور کردن یا ضرری از قبیل جراحاتی که یجوز و مباشرتها نداره که اون جایی که اون امر امر حرامی فرض شده باشه. ایشون میگه اون جایی که اکراه محققه
لا ریبتی عدم جواز
القطع، ولو این که من با این قتل دیگری به حرج بیفتم. حرج تحمل جراحته، حرج اون جراحتی که حتی بدون اون وضو ساقط میشد، بدون اون وظیفه الزامی حج ساقط میشد، حرجه. اما چون نفس دیگری چق مقابلش لا یجوز قتل دیگری و یجب تحمل این حالت حرجی رو.
خب
ما نفهمیدیم اصلاح داره یا از ضرر داره. میگه از ضرر اشکالی نداره، رفت به ضرر نداره. ایشون میگه قتل دیگری جایز نیست
و حرجی باشه. یعنی این فرمایش شما مستفاد از مفهومش تو قاعده لازمه. در قاعده
لازمه میگیم ضررهای جزئی
اشکال نداره،
ضرر جزئی انسان به خودش بزنه اشکال نداره ولو حرج هم باشه. منتها آیا تحمل حرج واجبه؟ نه، تحمل حرج که واجب نیست. حرج دلیل لا حرج آمده مکلف رو در تسهیل قرار بده. ایشون میگه آقای من در این فرضی که طرف دفع حرج به قتل الغیره، قتل الغیر جایز نیست، تحمل الحرج در این فرض واجبه. این گونه نیست که شما بگید خب من حرجی بر من حرمت قتل دیگری، بزنم دیگری رو بکشم. ایشون میگه قتل جایز نیست. چرا قتل جایز نیست؟ ایشون میگه به خاطری که نفس اهمه. حالا تحلیل ایشون رو بخونید. اهمیت و نفس محترمه. ایشون داره با تداهم مشکلش رو حل میکنه. عرض من اینه که یا سیدن استاد قدس الله نفسك، تداهم اگر بود نوبت میرسه به علم من ضرورت الشر. شما اصلا نیاز ندارید در بعضی از موارد، این دلیلتون اخصه، نیازی ندارید در بعضی از موارد به تداهم متوسل بشید. در بعضی از موارد، اون مواردی که ضرر ضرری است غیر کلی، اینجا اصلا اطلاقات اقتضا میکنه حرمت قتل مؤمن رو، چون مزاحمی نداره. مزاحمش چیه؟ تضرر خود شخص مکرهه. خب تضرر که جزء محرمات نیست همه جا. تضرر کجا حرامه؟ حفظ نفس از ضرر کجا واجبه؟ اونجایی که ضرر کلی باشه، مثل کوری، کری، قطع یدین و رجلین، این گونه موارد ضرر. اما ضررهای یسیر از قبیل تعرض به جراحت، این اصلا ایشون میگه حرام نیست. اون باشه اینه دیگه وقت استدلال. ولی تا گفتیم دلیل خاص از مدعا مطلقه، همه رو میگیره. خب ما میگم همه رو اصلا در یه موردی تضاهم نداریم. سلام اینه پس بنابراین ولو حرج هست
بله
میدونم. پس بنابراین اگر بناس به ملاک حرج میخواید بگی، قضیه ملاک حرج مرحوم شیخ فرموده مقتضای قاعده اینه که لا حرج مقتضی ترخیصه. چون مرحوم آقایی اونا رو دلیل و ناقص دیده، ناتمام دیده، از راه قضیه تداهم پیش آمده. عرض من اینه که تداهم در بعضی از موارد لا علی الاطلاق. ولی کلامت تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين. اون بحث بعده، ما الان نیامدیم، ما هر روز وارد اون بحث نشدیم.
چون که بحث تضاهم رو مفهوم اصولی اوضاع پیش بردن که اینجا میشه تضاهم پیش میاد و هیچ اون ترجیح نداره، تفسیرات نداره و قصاص نمیشه، میخواد این رو بگن. ممکن هست که اینجا نظرشون اهمیت اون نفس محترمه منظور این باشه که اما از
بابی
که شما دارید
میگید
به بحث تضاهم
عبارت نشده. عبارت ایشون اینه که ما اولو من اهمیت
قدمه ها به اتراحه علا
مدود ما اولو من ضرورت شهر، نه ما اولو من از باب قضیه اولو من ضرورت شهر اهمیت حفظ نفس نمیخواییم، اصلا همون اطلاع و عدله حربت قصده
این نقطه برای ما مون که این جراحت اگر تضرر جزئی باشه و حرجی باشه
بله تحمل مبنای ایشون اینه که در این صورت تحمل ضرر حرام نیست.
از کجا استفاده میکنی؟
از اینکه
ایشون ناظرن باشه
در اضرار تو فقهش داره ایشون میگه اضرار به نفس و تحمل ضرر نسبت به این دون ضررهای کلی حرام نیست.
ما میخوام عرض کنیم اینجا اطلاق شاید استفاده نشه، اونجا که ایشون میفرماد ضرر جزئی تحمل اشکال نداره در مقام این نیست که اطلاق داره ولو حرجی هم نباشه، فقط به جهت ضرر به
بعد نه میگه مگر ضررهای کلی از قبیل جنایات
بر حرجی
نباشه. همین است که ایشون میگه فقط اونی که حرامه جنایت بر اعضای رئیسه حرامه، دست و پای طرفو قطع کنن.
ایشون میفهمه قاده لا ضرر این فهمیده نمیشه، فقط ضررهای کلی فهمیده میشه. اما حالا خصوصیت حرجی بودن اگر اضافه شد به این ضرر ربطی به
ضرر میگه. ایشون میگه فقط اونی که حرامه جنایت بر
در مقام خصوصیت نیست اصلاً بخوایم بفهمیم. ایشون
میفهمه ما عبارت ایشون اینجوری میفهمه،
ایشون در واقع میخواد بفهمه تضرر جزئی تا تضرر کلی، میگه کلیش حرامه جزئیش حرام نیست،
جزئیش حرجی باشه ضرر باشه
بار مقرون به خصوصیت
نداره دیگه. ایشون میگه فقط اون ضرر کلی حرامه، ضررهای غیر کلی مطلقا اشکال نداره. ضرر
اگه مقرون به خصوصیت دیگه
نداره دیگه اون حرامه دیگه، تقیید نکرده ضرر غیر کلی رو به اون جایی که مستلزم حرج نباشه.
در این مقام استلزم تضرر جزئی حرجی از اون مبنا اطلاق
مطلقه دیگه، مطلقه دیگه میگه اگر ضرر کلی نبود دیگه اشکال نداره.
حالا مقرون به خصوصیت غیر از حرج ضرر